جلسه اول فقه هنر یک شنبه نهم آبان ماه 1400 فلسفه فقه هنر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین فی المحاسن و غیره. ورد مستفیزن عن ابی عبدالله الصادق علیه الصلاه و السلام حدیث فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه. همانطور که بنای ما با شماست، قراره که بحث هفتگی ما راجع به فقه هنر باشه. طبیعتاً بحث‌هایی رو باید مقدمتاً داشت، البته بعد هم باید وارد درون خود فقه هنر شد. باید مطلع باشید که بحث‌هایی که در اطراف فقه هنره، ولی ورود محتوایی تو درون فقه هنر نداره، امروزه میگن فلسفه فقه هنر. کلن فلسفه های مضاف رو مستحضرید. وقتی یه پدیده رو محور قرار میده تو درونش نمیره، ولی در اطراف اون پدیده صحبت میکنه. مثلا فلسفه فقه، یک فیلسوف فقه حق نداره بره تو درون فقه، اگر بره میشه فقه، ولی در اطراف این پدیده اگر مسائلی باشه مطرح میکنه. معمولا هم هستی شناسانه بحث میکنه، یعنی آنچه هست، نه هنجار شناسانه یعنی نظریه پردازانه. به همین خاطر کلمه فلسفه رو به کار میبرن دیگه. فلسفه فلسفه
حجیت ظهور همان اصالت و ظهور است. تا اینجا نمشته بود دیگه، درسته؟ حجیت ظهور
این دیگه چه صیغه ایه؟ بله. خب فلسفه میدونید بحث از وجود میکنه، اگر به چیزی اضافه نشه از مطلق الوجود صحبت میکنه، مثل فلسفه اولا، همون فلسفه، دانش فلسفه، صحبت از وجود به ما هو وجود، موجود به ما هو موجود. ولی اگر اضافه به یه پدیده بشه میشه فلسفه فقه، فلسفه فقه هنر، فلسفه اصول فقه، از هستی های همون پدیده صحبت میکنه. فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، امروزه داریم فلسفه علم. یه چیزی شبیه، میدونید چی؟ اگر تیز باشید و فراموشکار نباشید، امور سمانیه قدیمی ها. قدیمی ها وقتی یه دانشی رو مطمح نظر قرار میدادند، 8 امر بحث میکردند، علم رو تعریف میکردند، مسائلش رو میگفتند، مؤسسش رو میگفتند، غرضش رو میگفتند، دور اون علم میگشتن ولی تو درونش نمیرفتن و امور سمانیه. حالا امروز خب بیشتر از این حرفا هست، نسبت بین فلسفه های مضاف با امور سمانیه شاید بگیم عام خاص مطلقه، یعنی اونا رو میگیره یه چیز دیگر هم میگیره. اگر میبینید من تو این برگه ای که نمیدونم بهتون دادن یا ندادن، اولین بحث رو زدم فلسفه فقه هنر، در واقع حالت مقدمی داره. یه چیزایی راجع به فقه هنر میخوایم با شما صحبت کنیم. عرض کردم جای نظریه پردازی هم کمتره، بیشتر هستی شناسانه است به خاطر کلمه فلسفه. باز من تأکید کنم، یه کمی داریم شلوغ صحبت میکنیم ولی اشکال نداره. اگر یه مقاله‌ای که ما داریم فلسفه فقه، شما نمیتونید بگید ما رشتمون فقهه، علاقمون فقهه، حالا بگید فقه هنر و مثلا فلسفه فقه رو درست ندونیم، یا یه کلیات ابوالبقایی بلد باشیم، خب این جالب نیست. اون مقاله رو اگر ببینید هست، تو فکر کنم چاپم شده البته، تو فلسفه های مضاف، خوبه، کمک میکنه به نگاهتون به این بحث های فلسفه های مضاف از جمله فلسفه فقه هنر. خب این حدیثی که خواندم در واقع ربطی به فلسفه فقه هنر و گلی نداشت، در واقع عظمت گفتگو از فقه رو امام بیان میکنن. میگن اگر کسی حدیثی را، حدیثون واحد، حتی اینجا واحد نداره ولی منظور واحد دیگه، حدیثون، یک حدیث رو در حلال و حرام بگیرد از یک مخبر صادقی، براش از دنیا طلا و نقره و هر چه هست بهتره. قدر دوستان خودتون رو بدونید، قدر کلاس رو بدونید، قدر بحثاتون بدونید. این که انسان از حلال خدا، مگه فقه میخواد چه کار کنه؟ میخواد کشف حلال کنه، کشف حرام کنه، کشف صحت کنه، کشف بطلان کنه، ایناست دیگه. روایاتی که در این باره هست که دیگه الا ماشاءالله خودتون اطلاع دارید. امروز اگر به من اجازه بدید، من اولین بحثم رو همین بحث مفهوم شناسی قرار بدم. ببینید فلسفه فقه هنر سه تا اصطلاح دیگه، فلسفه رو که گفتم، فلسفه فقه، فقه رو هم یه توضیح کوتاه بدم، هنر رو هم یه اشاره بکنیم. بالاخره ما ممکنه عمری باشه، توفیقی باشه، یک سالی درگیر باشیم حداقل، بدونیم سر چیه داریم میتراشیم. ببینید فضلا، فقه وقتی گفته میشه غیر از شریعته، چقدر من تو پایان نامه، تو مقالات، تو کتاب ها، تو سخنرانی ها از فضلای حوزه میبینم که اینا رو به هم قاطی میکنن، فقه و شریعت، ولی شما دیگه شایسته نیست خلط کنید. میدونید شریعت اون بخش هنجارهای دینه، یعنی دین رو اگر تقسیم کنیم به باورها، به تاریخ، به اخلاق، به احکام، به احکام، بخش احکام دین میشه شریعت، بخش احکام دین، حلال، حرام، مستحب، مکروه، باطل، صحیح، نجس، پاک، زمان، عدم زمان، کل احکام وضعی و تکلیفی میشه چی؟ میشه شریعت. البته اینم بلد باشید، شریعت گاهی به خود دین هم میگن شریعت، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، اون شریعت من نمیگم ها، اون شریعت که در آیه هست شریعت بالمعنی العامه، دین. اما یه شریعت بالمعنی الاخص هم داریم، احکام دین. فقه که ما صحبت میکنیم غیر از شریعته. بپرسم از شما فضلا، چه اسمی بذاریم برای این رابطه، رابطه فقه با شریعت؟ به نظر شما خوبه بگیم فقه کاشف شریعته. اگر فقه رو یه علم فرض کنیم، همین که من و شما مشغولشیم، همین علم دیگه، ملم که نیست که، علم دیگه. بله، اگر فقه رو یک علم فرض کنیم، نمیخواد مثل معالم تعریف کنیم، مثل کجا بگیم فقه دانش کاشف شریعت، دانش کاشف شریعت. شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. نگید بعضی وقتا کشف نمی کنه، نهایتا بگید حکم ظاهری رو کشف کنه. آقایون میگن تنجیزن او تعذیرن، حالا تعذیر که غلط تعبیر نکنید، تنجیزن او عذرن. فقه کاشف شریعت، حالا اگر اشتباه بره ولی عذر دیگه، به قول بعضی حکم ظاهریه، به قول بعضی هم که حکم ظاهری رو قبول ندارن عذر دیگه. اگر نوشته های منو دیده باشید، گاهی صحبت ها من گفتم فقه کشف، فقه عذر، یعنی گاهی میرسیم به اصول عملیه، اصول عملیه فقه عذره. خب یه مقدار شلوغ شد ولی جمعش میکنیم. ما فلسفه فقه با این اضافه رو فهمیدیم، فقه رو هم فهمیدیم، یعنی همین دانش کاشف شریعت بالمعنی الاخص، درست؟ و اما هنر، هنر ببینید گاهی وقتا ما به پدیده‌هاش تعریف میکنیم، گاهی میخوایم خودشو تعریف کنیم. چند تا پدیده هنری بگید آقایون. معماری، البته نه معماری گنبد صحرا، معماری مسجد امام اصفهان مثلا، موسیقی، شعر حافظ. حالا یه دفعه من شعر میگم شاید نشه اسمش هنر گذاشت، اما شعر حافظ. نقاشی، نقاشی عصر عاشورا، یه پدیده هنریه دیگه. اصلا چرا اینجا بریم آقا، خود قرآن یک پدیده هنریه، خود قرآن، خود نهج البلاغه یک پدیده هنریه نیست؟ من به جورج جردا گفتم که تو چطور شد مرید امیرالمومنین شدی؟ جورج جردا مسیحی، گفت که من نهج البلاغه ذلیلم کرد. حالا به تعبیر بنده کلمه ذلیل رو من به کار میبرم، یعنی منو انداخت. ارتباط من با امیرالمومنین از طریق نهج البلاغه بود. خب یک ادیب عرب ایستاده بر قله ادب عربی مسیحی، وقتی من ازش پرسیدم که چطور شد، گفت منو نهج البلاغه انداخت. خب یه پدیده هنریه. صحیفه سجادیه، دعای کمیل، اینا پدیده هنری هم دیگه. همینطور دیگه بیه تو مجسمه ها، نقاشی ها، فیلم ها، سریال ها، شعر، تئاتر، نمایش، موسیقی، اینا پدیده هنری هم. اما تعریفشو اگر تونستید تا آخر سال، یه سال، نه ماه، هشت ماه وقت دارید دیگه، مثلا اگه درس ما توفیقی باشه من بتونم ادامه بدم، اگه تونستید یه تعریف برای هنر بیارید ما جایزتون میدیم. میدونید چرا؟ نگید خب مگه چیه؟ شما اگه این صندلی تونستید تعریف کنید، این صندلی که روش میشینید، همین، نرید یه صندلی بغل کنید بیارید بگید این صندلی، میگه تعریف نشد، تعریف کنید. اینو فکر کرده بودید روش تا حالا؟ یادم من سوار تاکسی شدم، همین بلوار امین داشتم میرفتم، خبرنگار رادیو قم میرسید به افراد تو همین برنامه رادیو تو تاکسی، گفت که آقا قالی رو تعریف کنید. هیچ که نتونست تو این مدت که من تو تاکسی بودم. من گفتم شاید این شاگرد من بوده احیانا، چون سر کلاس من اینو خیلی میگم، احتمالا اینو بگاهی طلبا میرن تو رادیو تلویزیون، من یه فن از اونجا گرفت، شاید هم از آقای کسی. میدونید که خیلی سخته تعریفی که جامعه افراد باشه مانع اغیار باشه، چون شما یه چیزی میگید یه قید میارید که مثلا فلان چیز رو داخل کنه، منع اغیارش از دست میده، یه قید میزنید که اونو خارج کنه، بله جمع افرادش رو از دست میده. اصول فقه شما شاید هر کدومتون 7-8 سال باشه حداقل دارید اصول فقه میخونید، اگه تونست اصول فقه تعریف کنه. منتها جای نگرانی هم نیست، چون ممکنه تو بیان نشه آورد، اما آدم واقع میفهمه اینا واقع مکشوفی دارند که تو بیان نمیشه آورد. البته معنای حرفانم این نباشه که معذرت میخوام از شما تنبلی کنیم و دیگه شلوهاش کنیم، یعنی ولش کنیم بگیم هرچی شد شد، نه یه حدی میشه تعریف کرد. مثلا هنر ببینید قطعا یک خلق بدیه، اینو که نمیتونیم انکار کنیم، خلق بدیه. تازه مطبوعه، خلق بدی مطبوع. اگر هنر رو مقسم خوب و بد قرار ندیم، باید بگیم کمال، یه پدیده رو به کمال، چون خودش یه بحثی است که آیا هنر مقسم خوب و بده یا هنر بد نیست، و تقسیم هنر به خوب و بد تقسیم الى نفسهی و الى غیره است. حالا مثلا یک کسی یه فیلم میسازه ولی این فیلم آشوبه، ولی خوب هنره، یعنی چیزایی توش به کار رفته. اگر بگیم هنر تقسیم میشه به خوب و بد، یا اصلا بگیم هنر نه مقسم خوب و بد نیست، در واقع اون چیز هست، هرچه هست باید متکامل باشه، اونا ضد هنره. خب این که حالا ما اینجا میتونیم تصمیم بگیریم، نه به نظر من کسی میتونه، چون استعمال هنر مهار شده نیست، تکرار میکنم استعمال هنر مهار شده نیست دست من و شما. خب خیلی وقتا ممکنه کسی مقسم قرار داده باشه، ممکنه خیلی وقتا وقتی مثلا ما ارزیابی کنن میگن این فیلم پیام خوبی نداره، ولی خب اون صحنه هایی که داره، نمایش هایی که داره، تئاتری که داره مثلا هنرمندانه است. خب بسیار خوب. اما این که بگیم هنر خلق بدی مطبوع، اما به نظر من بیشتر دیگه نمیتونیم جلو بریم، مهمم نیست. وقتی میفهمیم هنر چیه، میدونیم هنر غیر صندلیه، غیر از یه رفتار عادیه. مثلا یه کسی نقاشی میکشه، میگیم خب نه، نمره 10 هم بهش میدیم. اما یه دفعه عرض کردم عصر عاشورا رو میکشه، نمره 20 که سهله، اگه میشد بیشترم بهش داده میشد. خب معلومه دیگه این همین مقدار کافیه. پس ما تا اینجا فضلا بخش مفهوم شناسیمون کامل شد. فلسفه، حتی فلسفه مضاف، چون میخوام میگیم فلسفه فقه هنر، فقه معلوم شد، هنرم معلوم شد. آقا ما چند روز این بس مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم راجع به فلسفه فقه هنر. ولی امروز آقایان بعد از این مقدمه، من دوست دارم شما رو چجور بگم کلانتر از بحث خودمون، بحث کلاس، براتون یه بحثای عرض کنم. بعضیاش هم ممکنه چالشی باشه، ولی بذارید بحث بشه، ارزش کار رو قطعا داره. از اون بحثایی است که مبناست برای روزهای آینده، که هیچ حتی سالهای آینده شما. ببینید یه بحث اهمیت پرداختن به فقه‌های مضافه، اینو باید حلش کنیم با شما. مثلا ممکنه شما برید توی یک جمع طلاب اساتید، خب شما کجا درس میخونید؟ فلان جا. چی؟ فقه هنر. آقا لبشو آویزون کنه، فقه هنر یعنی چه؟ من در همایش فقه هنر که میخواستیم اجرا کنیم، من چه سالی بود حالا بعدم ببینید، خب دبیر علمیش من بودم، خدمت یکی از مراجع رسیدیم، میخواستیم در جریان بذاریم مراجع رو، علما رو، خدمت رهبری هم رسیدیم از جمله مراجع، مرجعی رو انتخاب کردیم که این گفتمان رو داشته باشه. گفتیم حالا بریم سراغ یه مرجع مثلا ممکنه بعدم نهیمون کنه، دستمون رو ببنده. خب لذا وقتی من مطرح کردم که بله ما همایشی میخوام برگزار کنیم فقه هنر، گفت که فقه هنر یعنی میخواد بگید فقه هنره، میخواد بگید هنر فقهه؟ منم واقعش ناراحت شدم، گفتم خیر آقا، ما میخوایم بگیم فقه هنر، نمیخوایم بگیم فقه هنره، نمیخوایم بگیم هنر فقهه، میخوایم بگیم فقه هنر. دی توضیح هم ندادم. خب واقعا این چیزه. ببینید بحث فقه های مضاف، اصطلاحا میگن فقه های مضاف دیگه، از جمله فقه هنر، فقه نمیدونم معماری، فقه رسانه. ببینید فقه های مضاف که معناش هم معلوم شد، فقه محیط زیست، فقه معاملات، فقه قراردادهای آتی، چه میدونم الا ماشاءالله. میدونید این چرا مطرح میشه؟ یعنی ضرورت، اینجوری بگید ضرورت پرداختن به فقهای مضاف. چرا؟ به قول اون بنده خدا له چرا؟ برای چه؟ جهتش اینه که ما نسبت به یک دانش سه مرحله داریم. یه مرحله اطلاعات عمومیه، یه مرحله تخصصه، یه مرحله که ما اسمشو میذاریم چون جا افتاده نیست، به مرحله تمحض و تمرکز. پس شد مطالعات عمومی و کلی، تخصص و چی؟ تمحض. من رو فقه پیاده میکنم. شما یه دفعه دو تا جلد شرح لمعه رو میخونید، دو تا جلد شرح لمعه رو، این دو تا کتاب محترم به شما اطلاعاتی از فقه میده، لذا شما میشید مطلع بر فقه مقابل کسی که از فقه اطلاعات نداره. خب میاد مکاسب، سه چهار سال مکاسب، یه ده دوازده سالم خارج، اگر درست بخونید میشید متخصص، اگرم درست نخونید که هیچ. بعضی ها تو زندگی نامشون دیدید میگه مثلا 30 سال درس فلانی میرفت، من اونجا حاشیه زدم گفتم کس که 30 سال درس بره، یا درس مشکل داره یا اون شخص مشکل داره یا هر دو مشکل داره. 30 سال درس میرم، حالا احترام میرم اون یه حرف دیگه. نه 10-12 سال، منم مثل بعضی‌ها نمیگم 5-6 سال، نمیدونم اونا چی جور فکر میکنن. مکاسبو میخونه چند سال، بعدم خارج فقه. این آدم دیگه باید بشه صاحب نظر، کنارش اصولم میخونه دیگه، تدریس هم میکنه، هوشیارم هست، عقل ریاضیش هم خوبه، فکر ریاضی هم داره، میشه مجتهد، میشه متخصص. متخصص یعنی چه آقایان؟ صاحب نظر. نگه این اون چی گفته چی گفته، میگه منم اینو میگم. متخصص صاحب نظره دیگه. اما یه چیز دیگه هم داریم. این موقع خدمتی که از مراجع بودم عرض کردم آقا ما امروزه باید به این سو بریم، خدمتیشون عرض میکردم که ما اسمشو میذاریم تمحض و تمرکز. یعنی این فقیه متخصص ما تو یک رشته کار بکنه، متمحض بشه. امروزه آقایان دوره که بگیم جامعه معقول و منقوله، این دیگه عیبه، کمال نیست. حتی بگیم از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات متمرکز شده، مگه میشه؟ بله میتونه بگیم متخصصه، به این معنا که اگر ورود کنه صاحب نظره، مجتهد مطلق دیگه، معناش همینه. مجتهد مطلق یعنی متخصصه اما بالقوه رو همه فقه. فضلا باید حوزه و گرایش ها بده رو تمرکز و اینم جواب بده، و الا هر کسی از یه بابی چند تا مسئله کار بکنه با عجله، خیلی این بینید مثل چی میمونه؟ مثل یه مسئله که یه نفر موضوع پایان نامشه، یک سال کار میکنه با کسی که تو همون موضوع یک دو ساعت کار کرده، خیلی فرق داره. لذا فقه های مضاف که گاهی هم میگن فقه های تخصصی، چی میگن امروز کلاسه گذاشتن اسمش چیه؟ فقه معاصر، کلاس فقه های معاصر، فقه تخصصی، فقه همین فقه های مضاف. ببینید فقه های مضاف ضرورتش به خاطر ضرورت تمرکزه. البته این پدیده فقط تو فقه هم نبوده ها، قبول دارید؟ یه زمانی طرف هم حکیم بود، هم حیوی بود، نمیدونم هم گاو معذرت میخوام مداوا میکرد، هم آدم مداوا میکرد، دامپزشک بود. بعد دانش پیش رفت، علم پزشکی جدا شد، تا الان امروز که دیگه میدونید در بعضی از رشته ها حتی چشم چپ و راست متخصص فرق میکنه. این تمرکزه. من این دستم درد میکرد، این بالای بازوم 2 سال پیش خیلی درد میکرد، تا دوستان یکی از دکترهای خیلی معروف تهران، حالا گپ خیلی داشت، وقتی ما رفتیم پیشش به من گفت من متخصص دستم تو آرنج، من این قسمت ها رو متخصصم. لذا اینو خیلی نمیتونم نظر بدم، ولی حالا یه فیزیوتراپی مینویسم که خب خودم میتونستم بنویسم، شما برو انشاءالله بیاید چی میشه، که خوبم شد. حالا الان اینطوری آقایون، این پدیده فقط تو طب که نیست، تو فقه هم هست. و من تعجب میکنم مثلا این چیزا برای بعضی جا نمیفته. ضرورت فقه مضاف، فقه های مضاف مثل فقه هنر که حالا کار شماست، این معناش اینه که آقا یه جوان آمده مثل شما، یه جوان گلی مثل شما، میگه من میخوام تو این رشته کار کنم، بشم مرجع. مثلا 20 سال دیگه، من نمیگم سال دیگه این موقع، 15 سال دیگه اگر گفتن 4 تا متخصص فقه هنر ما میخوایم برای رادیو، برای تلویزیون، نمیدونم برای چی و چی، یعنی چیزا میگن جهان اسلام تمدن فلان، بگن آقا این افراد هستن. همینطور بحثای خانواده، بحثای محیط زیست، بحثای مثلا مالی که دیگه هست، ضرورت. پس این مطلب رو اسمش بذاریم معلوم شه چه کار داریم میکنیم، ضرورت فقهای مضاف. پس فقهای مضاف معلوم شد، اینم تعریف شد، بعد ضرورتش هم معلوم شد. معلوم شد ما یه اطلاعات داریم، یه تخصص داریم، یه تمرکز داریم. البته اینا طول هم نیستا. مثلا من نمیگم اول باید بره متخصص بشه، مثلا دور کامل اصول فقه بخونه بعد بیاد. نه، استاد استاد باشه و شاگردم شاگردی خوب بکنه، گاهی همزمان هم میشه. این همینطور که داره در حال شدن است برای تخصص، در حال شدن است برای تمرکز، تمخص. مهم اینه که دوستان مطالعاتشو جهت بده، مطالعاتشو جهت بده، پژوهش‌هاشو جهت بده. اینجور نباشه که یک کسی از صلات مسافر تا لوله کشی نجف مقاله داشته باشه، در هم بر هم. نه، متمرکز باشه، متمحض باشه تو کار. دیگه وچی نداره ما لبمون تعجب کنیم، کچ کنیم، بگیم فقه هنره، هنر فقه. نه، فقه هنر یعنی متخصص ما تو مسائلی که هنر داره کار کرده، کار کرده. اگر من تجربیات براتون بگم، نمونه هاشو بگم، خیلی جالب. یکی از علمای بزرگ از مراجع در دیات کتاب داره، کتاب دیات. من تاریخ شروعش رو نگاه کردم و ختمشو، دو ماه. حالا شما بگو شبانه روز کار میکرده، خیلی هم نابغه بوده. آقا دیات با حدود 5-6 هزار مسئله که کار دو ماه نیست که. بله، ایشون متخصصه به این معنا که هرچی سوال کنن بالاخره وقت بگذاره میتونه جواب بده، اما تمرکز میخواد. ممکنه بگیم رو دیات باید یه نفر 10 سال کار کنه. یکی میگم ممکنه شده ها، حالا همین روبروتون اونور خیابون دوستانی که دارن کار میکنن بعضا بیش از 10 ساله. و خب البته خیلی هم کار فرق داره، خیلی هم فرق داره. پس قدر کار خودتون رو بدونید، ضرورتش رو پی ببرید با توضیحات که دادم. حالا این کار ضرور بنا شد ضرورت باشه، یه آسیب‌هایی ممکنه پیدا کنه. اگه گفتم ممکنه چالش درست کنه از حالا به بعدش، مواظب باید باشید. من گفتم ممکنه آسیب پیدا کنه، متاسفانه آسیب پیدا کرده. 1, 2, 3, 4, 5 یه چند تاشو من نوشتم براتون بگم. البته اینا بعضن آسیبه، زدش میشه چی؟ هر آسیبی زدش چی میشه؟ یه بایسته میشه دیگه، یا عکسش، هر بایسته ای اگر زدش بشه میشه آسیب. لذا این بحثی که الان میخوام شروع کنم، این بحثی که الان تموم شد، ضرورت فقهای مضاف، یعنی پرداختن به فقهای مضاف. اینی که الان میخوام شروع کنم، آسیب شناسی این پردازش چه آسیب هایی داره. میتونید عکسش کنید بگید بایست شناسی پرداختن به فقهای مضاف. حالا مثال بزنم راحت میشید، نمیخواد خودتون اذیت کنید. ببینید یکی از آسیب ها اینه که ما تو درست کردن فقهای مضاف معیار نداشته باشیم. من چند روز پیش با دوستان شوخی میکردم، میگفتم مواظب باشید فردا فقه آسانسور، نه فقه دیگه، اضافه هم شده به آسانسور، فقه نمیدونم پارک، فقه جدول خیابون. بعضی وقتا اینجوری داره میشه دوستان ها، مخصوصا بعضی ها میخوان بار فقه رو سنگین کنن. گوش میکنید، بگم فقه باید مدیریت هم فقه بکنه. گفتنا که من اینو هم جهل دوستان میدونم هم رندی دشمنان که بار فقه رو سنگین کنن، بعدم یه سری ناکامی ها به وجود بیاد بگم بیا فقه جواب نمیده، بیرزن رو سر چی؟ فقه. البته ممکنه اونم نقشی داشته باشه. این که ما توسعه بدیم دامنه فقه رو، بعد بگیم فقه فعال، اون آقا گفت تو دانشگاه مقابل فقه منفعل، دید اون حماسش درست نشد گفت فقه حسینی فقه اموی، این دیگه خیلی تحفه است. فقه حسینی فقه اموی، فقه حسینی فقه فعاله، فقه اموی فقه منفعله، و فقه حوزه ها منفعله امویه. از این برای بچه هایی که حرف میزنند و خب ببینید تو فقه های، حالا صدای منم پخش میشه میدونم و تو رسانه ها میره، باید یه معیار داشته باشه، یه معیار صحیح. مثلا فقه وقتی میخواد اضافه بشه به یه پدیده پرمسئله چالشدار، یه کسی بگه فقه هنر، نمیتونه بگیم هنر مگه مسئله داره؟ فقه نمیدونم معاملات آتی، فقه ابزارهای مالی، پس اینا تو بورس و فرابورس و اینا چیه؟ اما دیگه حالا هی کشش بدین به یه چیزای که اصلا جنس اینها جنس فقه نیست. این یه نکته، یعنی الکی شاخه درست نکنیم، یه معیار صحیح. معیارم گفتم دیگه، یک کلان مسئله پر مسئله، خود کلان کافیه دیگه، باید اضافه به اینا بشه. ما در درس بیرون میدونید من فقه القضا دارم، چهارشنبه ها فقه سیاسی که درستش فقه سیاسه است، شنبه ها فقه پزشکی. به نظر ما اینا خوبه، اما دیگه حالا اون بستایی که بعضا داده میشه جالب اینه که اصلا بعضا جنس فقه هم نیست. اینو میخوام بگم. این یک. دوم، بلند صحبت کنیم.
اینجا تعریف فقه و فقیه این کار مختلف میشه، ما آیا مثلا امامو اینجا رو جز شمون فقیه نمیده؟
فقیه به ما هو فقیه نه دیگه، به ما هو حاکمه دیگه، اونجا به ما هو والنه.
فقیه این کار استنباطه، اگر بخواد در مقام اجرای در مقام مثلا اسمه رو بگیر باید ایشتی نشه ازداد.
بله به ما هو واله دیگه، به ما هو حاکمه دیگه، مگه شک دارید؟ فقیه یکی به ما هو مستنبطه، هم کلامو میگیم، یکی به ما هو مجری واله والن، یکی هم به ما هو قاض، قاض با قاف و ساد زاده، یعنی قاضی، به ما هو قاض دیگه، قاضن بگید. خب دوم از آسیب ها، الان همین دیدید شد یک آسیب، اگر معیار صحیح داشته باشه میشه یه بایسته. فقه های مضاف باید معیار داشته باشه. آقای مدیر حوزه های علمی، آقای شورای عالی، آقای مدیران مدارس، اینا همه خطابم به اوناست دیگه. حتی طلاب، فضلایی که میخوان مشغول بشن، اساتیدی که میخوان مشغول بشن. مثلا یه اصطلاحی چند روز پیشم فقه عرفان، نمیدونم، من یه مقداری تأمل دارم این چطور مثلا چی میخواد در بیاد. من هم خواهد نمیتونیم که تو آدمی هستی که از بحث جدید میترسی، حالا بزرگواری گفته ما نمیچسبید، حالا خب حالا باید ببینن. مثلا دو، ببینید تو فقه های مضاف مثل همین کار خودمون وقتی بحث میکنیم، مثلا من با شما میخوام یک سال بحث فقه هنر کنم، باید از فقه هنر بگم، نه از یه سری مسائل که خصوصیت هنر ایجاد نکرده. چی میخوام بگم؟ توضیح میدم. یه پایان نامه بود چند وقت پیش، یه آقای نوشته بود سطح 4، بندم مرتبط شدم باش، فقه سینما. این روحانی فاضل نوشته بود که در سینما زن وقتی میره با تا مچ دست میپوشونه، چون حرامه، ولی مچ دست رو میتونه باز بذاره، صورتم فقط به مقداری که در وضو میتونه باید شستشو بشه بده میتونه باز بذاره، دیگه زیر گردن و نمیدونم سینه و موها رو نمیتونه. راجع به موها اگر گریم کنه که بعضیا میگن جایزه، بعضیا میگن جایز نیست، بهش گفتم خود این که تو قصابی هم یه زن میره همین کار رو باید بکنه، وقتی میخواد بره گوش بخره برای اینکه قصاب نبیندش خب باید سینهشو بپوشونه، دستشم تا مچ بپوشونه. آقا دست برداریم از اینجور رفتارها. ببینید هنر به ما و هنر چه اقتضاعاتی داره، اونو بحث کنید. اگر میخواد از فقه رسانه بحث کنید، رسانه نباید غیبت کنه، نباید دروغ بگه، نباید اشاعه فحشا بکنه. این شد فقه رسانه؟ من مثال میزنم، نظر ندارم، دقت داشته باشید، نه الان هیچ نظر ندارم، اما باید راجع به رسانه، مثلا جنس دروغ در رسانه چجوریه، رسانه یا اشاعه فحشا در رسانه با غیر رسانه فرق میکنه یا نه، تبلیغات رسانه جنسش با غیر رسانه فرق میکنه یا نه. یه دفعه یه آقای همسایگی شما، همسایگی ما، مغازه داره، پشت ویتین میزنه که سیگار عالی با توتن عالی رسید، خوب دلش میخواد بزن که کسی سیگاریه بگه من توتن سیگار خوب دارم، وینستون درجه 1 آوردم، ممکنه اینو بگیم هیچ اشکال نداره. اما مثلا همین رو اگه تلویزیون بخواد تبلیغ کنه، مثلا مگه نمی کنه تبلیغ؟ در واقع یک نوع مسابقه تو زندگی مرفهانه. اینا ببینید بحث سینماش، بحث تئاترش، بحث‌های دیگرش، اگر بحث میشه باید بحث‌های مربوط به خود اون پدیده. بله بعضی وقتا یه بحث‌های عامیه که اونجا باید مقدمتاً گفت، اشکال نداره، مثلا اول اشاعه فحشا رو توضیح داد، بعد گفت خب حالا در تلویزیون، در سایر به حساب مدیوم‌های هنری چه جوره، اما باید این جا بیفته. من نگران همینم که یه سری بحثا بشه همون مکاسب محرمه با عناوین مثلا جدید، یا مثلا آخر کار خوب که گفت بگه خب حالا تلویزیون هم همینه، این که نشد. اینم نکته دوم. پس اگر کلی ابوالبقا باشه، از احوال مضاف الیه فقه صحبت نشه یا کم بشه، این آسیبه. این که باید از احوال مضاف الیه صحبت بشه در اون فقه، مثلا تو درس ما از هنر و مسائل هنر گفته بشه که ویژه هنره، این میشه فقه هنر، این میشه یک بایسته. سه گفتم امروز کلیات میگم دیگه که رو فقه هنرم شما پیاده کنید. ببینید بعضی موضوعات، این سه رو بیشتر دوست دارم دقت کنید، بعضی موضوعات که مثلا 100 سال 50 سال مطرحه، در اطرافش هم مسائلی مطرحه، مثلا همین هنر مخصوصا بعد از انقلاب میدونید همیشه مطرح بوده، هنر حلال هنر حرام، تلویزیون چه کار بکنه، رادیو چه کار بکنه، شهرداری ها راجع به مجسمه چه کار کنن. گاهی وقتا هم دیدی یه شکل مسخره‌ای پیدا میکنه، طرفو میکشه میکشه تا زیر تا نافش، مثلا نخواسته مثلا مجسمه سازی نکنه مثلا. ببینید اما بعضی موضوعات در حال شدنه، من تعبیر میکنم، یعنی هنوز خیلی معلوم نیست. موضوعاتی که در حال شدنه به نظر من نباید وارد شد، یا اگر وارد میشیم با خیلی احتیاط. فقه هنر، فقه ابزارهای مالی، به نظر ما اینا الان کسی ورود کنه خوبه، اما بعضی وقتا هست مثلا یه ابزاری تازه اومده هنوزم معلوم نیست. من دیگه مثال نزنم که چون بعضی درس ها به همین عناوینه، بعضا هم دوستان گلایه میکنن، اینا مواظب باشیم. تازه که آقایان این شرکت های هرمی و پنتاگون و نمیدونم چی و چی اومده بود، خیلی از آقایان ورود کردن بر اساس مثلا مطالعات ناقص یا گزارش هایی که داده بودن، تا اینکه بعضی ها شوخی هم میکردن میگفتن باید ببینیم کی زودتر خودشو میرسونه به قوم، مخالف یا موافق. خیلی بده، چرا عجله میکنی؟ یه چیزی که هنوز ممکنه در غربم که مثلا موتنش هست معلوم نباشه، ما اینجا کلاس میذاریم طلبه میگیریم، بعدم نهایتا هی میگیم اگر این باشد اگر اون باشد. خود سب کنیم، البته میگن آقا حوزه باید جواب بده، حوزه منتظر داره. من باید بگم نه خیلی هم بذارید برسه. واقعا بعضی چیزا هنوز در حال شدنه، شما که سنتون اقتضا نمی کنه. یه زمانی در کشور ما بحث نظری تکامل انواع داروین، ترانسفورمیسم، مقابلش هم نظر لامارک و دیگران فیکسیسم، ثبوت انواع. این نظر آقا در کشور ما یه عده شده بودن ترانسفورمیست، یه عده شدن فیکسیست، حتی یکی از آقایون خدا رحمتش کنه فوت کرد، ایشون فیکسیست بود، به برخی از علما که شاید تمایل ترانسفورمیست داشتن پیشنهاد مباهله داد، بنده خدا، در حالی که یه فرضیه است. یکی از اندیشمندان غرب یکی دو سال پیش اومده بود، من تاریخشو دارم، ایران، گفت من تعجب میکنم از دانشگاه تهران، خیلی از ما جلوتره، برای اینکه یه چیزایی که ما هنوز فرضیش میدونیم اینجا شده نظریه و شما بردید تو کتاباتون دارید به بچه هم یاد میدید. الان همین واسه ترانسفورمیسم فکر کنم تو کتاب زیست همه بچه ها بر اساس همون تکامل انواع میخونن، در حالی که هنوزم که الان من دارم با شما صحبت میکنم، حالا به حسب اطلاع من یا بیشتر از علمم ادعا نکنم، ظاهرا هنوز فرضیه است. البته هیچ کدومش هم نه ضروری دینه، حالا ترانسفورمیست باشه فیکسیست باشه به قول علامه هر کدومش باشه منافات با دین نداره. این نکته دوستان تو فقه اینجوری خودشو نشون میده که یه پدیده هایی بیاد هنوز معلوم نیست، ما اینجا چیز کنیم. چهار، راجع به پس این طورشو در حال شدن نباشه، بذاریم حداقل تا یه حدی پخته بشه بعد بحث کنیم. یکی از آسیب های دیگه که زدش میشه بایسته اینه که در فقه های مضاف بیایم به جای کمک گرفتن از یک کارشناس که حرفش مثلا فصل الخطاب باشه ولو فی الجمله، بیایم شروع کنیم احتمال دادن. چی میخوام بگم با این عبارت؟ چند روز پیش تلویزیون یه برنامه ای داشت از یکی از همین آقایونی که عهده‌دار بحثای فقه معاصرن، داشت اندر فضائل حوزه میگفت که وارد فقهای مضاف شده و اصلا علمای ما همیشه دعبشون بوده. داشت مثال میزد، میگفت که آیت الله فلانی نقل کرد که وقتی اسکناس اومد عراق، پول اومد عراق، صاحب عروه بحثشو کشون به طرف فقه پول. حالا این عبارت یادم نیست، همین فقه پول شاید من میگم. و در مورد ماهیت پول 18 تا احتمال داد. میخواست بگه قدرت فقها، عظمت فقها، دغدغه فقها، میخواست اینو بگه. خب منی که داشتم گوش میکردم که باید اعصابم خرد بشه، ببینید دوستان این چه نگاهیست به مسائل جدید و فقهای مضاف. حالا 18 احتمال که اگه حال درست باشه، اینا گاهی هم قصه هاییست که سینه به سینه است، صدور العلماء است منشأش، ولی حالا اگه اینم باشه 18 تا که هیچه، حالا بشه 28 تا ثم ما ذا بعد از. حالا یه احتمال بوده اگر پول مثلی باشد، اگر قیمی باشد، اگر هم مثلی باشد هم قیمی باشد، اگر نه مثلی باشد نه قیمی باشد، چند تا شد؟ تا حال 3 تا شد، حالا 15 تا دیگه هم اضافه. آقا و این حالا این که من شک دارم همچون قصه بوده نبوده، ولی شما تو سرغفلی ببینید آقایون وقتی میخوان بحث کنن میگن آیا هبه است؟ آریه است؟ سرغفلی؟ حق کسب و پیشه سرغفلی غیر از حق کسب و پیشه است. آقای من این که روش بحث نیست که، اینجا باید بیری چارت پرونده حضرت موقوفات حضرت معصومه بیاری، چارت پرونده مال امام رضا بیاری، اون همه سرغفلیه دیگه. ببین چیه، یا از کارشناس کمک گرفته بشه. لذا اگر از ما شنیده باشید، نمیدونم، ما یه پیشنهادی که چند جا من دادم امروزم دارم اینجا میدم، درس های دو ضلعی سه ضلعی، یعنی اگر میخواد درسی گذاشته بشه کنار استاد فقه متخصص اون موضوع هر وقت لازمه باشه. نگید خود استاد میره مطالعه میکنه ها. بنده ممکنه مثلا راجع به فرض کنید موسیقی، بله برم یک ویکی‌پدیا و چند تا لغت، اما باید یه استاد موسیقی را آورد بگه دغدغه ما چیه، بگه چیه. البته فقیه هم بر اساس البته کسی باشه که امین باشه، دروغ نگه، خلاف نگه. میدونی که ما این کارا رو کردیم ها، وقت نگید حالا در این همایش فقه هنر شیراز که دو سال قبل از کرونا سال همون 98 بود، ما همین کار کردیم. از چند تا از این هنرمندای متعهد بچهای خوب حزب اللهی بعضن با سابقه طلبگی، منتها تو کارشون هم درخشیدن، نه اینکه حالا باید به زور ثابت کنی این هنری هم بلده. حرف دارن الان، یه صبح تا زور اونا بودن، یه بعد از زور ما بودیم، یه صبح تا زور بعد از زور ما بودیم، یه صبح تا زور ما بودیم بعد از زور اونا بودن. خیلی بحث قشنگی صورت گرفت، حالا کتابش بیاد بیرون، هنوز نیومده بیرون. اینه دوستان، من اگر خبر داشته باشید سال 98 قبل از کرونا فقه بورس رو شروع کردم تو حوزه پنجشنبه ها. خب من میتونستم یه چند تا مقاله از ویکی‌پدیا و این بر اون بر، یا دو تا طلبه پیدا کنم بگم برید راجع به بورس کار کنید، برید به من من این کارو نکردم. یک کسی که تو بورس متمرکز بود، اونجا بود متمحض، پایان نامش اصلا بورس بود، ایشون می اومد توضیح میداد 20 دقیقه یه رو، خدای رحمت کنه آقای موسویان رو، اقتصاد خونده بود دیگه، یه پاش تو بورس بود یه پاش تو حوزه، یه پاش تو کمیته فقهی بورس، کمیته فقهی بانک مرکزی، واقعا مطلع بود. ایشون بومیش میکرد که مشکل چیه، بندم یه 40 دقیقه آخر 35 دقیقه آخر فقهیان بررسی میکرد. لذا ما این پیشنهاد رو، البته اگه لازم شد، یه دفعه لازم نیست، خب اگه لازم باشه باید این کارا صورت بگیره. بنده نباید عهده‌دار مثلا توضیح فقه فرض کنید مرگ مغزی بشم، یه متخصص وقتی توضیح میده معلومه تخصصش تا یه کسی که مطالعه کرده اصطلاحات رو. همینطور که اونا دیدید وقتی راجع به فقه صحبت میکنن قاطی پاتی میکنن دیگه، یه فقه مثلا فقه پزشکی، پزشک به اصطلاح مرگ مغزی، یه جراح وقتی راجع به فقه صحبت کنه استصحاب جای براءت میاره، براءت جای استصحاب میاره، اصل حل میگه منظورش حمل فعل مسلم بر صحت، نمیدونم ای قاطی پاتی میکنه. ما هم گاهی وقتا همینطوره. اینجاست که ببینید نکته چهارم مطرح میشه، در فقه های مضاف نباید احتمالاتی رو مطرح کرد که لا تاهل تحته، به جاش باید از کارشناس کمک گرفت، درس ها دو ضلعی باشه، سه ضلعی باشه تا آخر دیگه. حال من یه چیزای دیگه هم نوشتم، اونا رو فقط عنوان میگم و دوست دارم تمامش کنم. با ابزار خودش باشه، یعنی چه با ابزار خودش؟ بنا شد فقط خیلی کوتاه بگم، مثل اونا توضیح ندم. ببینید فقه پزشکی ممکنه یه اصول فقه عام داشته باشه، یک اصول فقه خاص. شاید اگر یه جاهایی ابزار خاصی میخواد، باحث باید حواسش به اون ابزارها باشه. حالا شما صبر میکنید، انشاءالله در طول سال وقتی مسائل میاد میبینید که ما از چه ابزارهایی استفاده میکنیم، کدام ابزارها عامه و کدام یک از ابزارها ویژه است. مثلا ویژه فقه هنره دیگه. حالا بقیهش دوستان حالت توصیه داره، کارگشا باشه، دقیق باشه، فنی باشه. آخر فقه مضاف صحبت میکنیم، اگر بتونیم جمع کنیم بین انضباط فقهی و کارگشایی، این هنره، این خودش هنره. این که فقیه بحث کنه و دست مردم رو ببنده، من نمیگم کار بالاخره نظرشه، اما این هنر نیست. یکی از دوستان به من گفت که من یه نظریه دارم، چون من مسئولیت کرسیارم دارم، میخوام بیارم تو کرسی نظریه پردازی. گفتم چیه نظریه؟ گفت من رسیدم به این که مادرزن نامحرمه. گفتم تو رو به خدا ولش کن، یه حالا نظریه بیاری آخر کارم مادرزن نامحرم بشه، که حال دستم بخواهم بجمل کنم، همون همون عمل کنن کافی. نگذاشتم بیاد. خب رفیقم وقتی میشونم دیگه برشه. آخ این نظریه نباید بی احترامی کنیم، نظریه محترمه، بالاخره فاضلم هست طرف. اما خب حالا بینید فقه های مضاف اگه بشه، ما در این جلسه که خدمت رهبری داشتیم بعدم ایشون صحبت کرد، دو تا نکته رو من تأکید کردم اونجا، یکی انضباط فقهی خیلی مهمه. انسان باید اگه تو این ساحت ها قدم میذاره با انضباط فقهی باشه، به قول مرحوم امام خمینی فقه جواهری. ایشون وقتی میگه فقه جواهر یعنی فقه منضبط، خیلی نمیخواه هی تعریف براش بکنی، فقه منضبط یعنی صناعت، بله صناعت فقه. اما هنر میدونه چیه؟ کسی تو همین صناعت کارگشا حرف بزنه، رو صناعت میتونه بعضی مسائل رو اثبات کنه که تو فقه هنر ما این کارو کردیم. حالا انشاءالله برسیم عرض میکنیم، به زعم خودمون، به گمان خودمون. خب امروز یه حدیث خواندیم، اهمیت پرداختن به فقه رو کلن گفتیم، فقه رو معنا کردیم، شریعت بالمعنى العام، شریعت بالمعنى الاخص، رابطه فقه با شریعت، از فلسفه های مضاف کلن صحبت کردیم، فلسفه فقه هنر رو معنا کردیم، فلسفه رو، فقه رو، هنر رو، اشاره به فقه های مضاف کردیم و ضرورت آن، از عنصر مطالعات عمومی تخصص و تمحض استفاده کردیم که ضرورت رو جا بیندازیم. بعدم وارد بحث تبدیل و ذیل شدیم که اسمش بود بایست شناسی پرداختن به فقه های مضاف، دید که محض هنر نبود، یا بگید آسیب ها، به 6 تا آسیب، یا عکسش کنید بگید 6 تا بایسته معیار درست داشته باشه کارمون برای فقه های مضاف. بحث از مضافون الی باشه، من به شکل بایسته میگم، موضوعی باشه که به تعین رسیده باشه ولو فی الجمله، در حال شدن نباشه، احتمالات لا طائل تحت ندیم. راهش هم اینه که از کارشناس در کنار خودمون استفاده کنیم. پیشنهاد درس دو ضلعی و سه ضلعی اینجا داده شد که این پیشنهاد الان بناست در مشهدم، اون مدرسه فقاهت عالم آل محمد که اونم در حال شدنه، اونجا این اونجا انشاءالله اجرا میشه و با ابزارهای مناسب خودش، در واقع اشتراکات و اختلافات استنباط احکام فقه مضاف با کل فقه و کارگشا بودن و منضبط بودن، دوتا با هم. امروزی میگن پایا و پویا، پایا باشه یعنی منضبط باشه، اصولگرا باشه، نه اصولگرای اونجوری، اصولگرا یعنی رو اصول باشه، رو انضباط باشه، پایا، پایه داشته باشه، و پویا مطابق زمان و مکان باشه. حال بعضی ها میخوان ستایش کنن، میگن پایا باشه، پویا باشه، تا بشه مانا، ماندگار بشه. درست هم هستش، کار نداره. یا آقای دیدم به قدری به این الفاظ حمله کرده بود، بیچاره چه گناهی داره این الفاظ، چه گناهی داره. اگر این برگر رو دارید بهتون دادن آقای آخوندید، من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، فقه هنر، یک فلسفه فقه هنر. دیشب اضافه کردم مقدمه، مفهوم شناسی فلسفه و فقه و هنر، بعد یک یک روش شناسی فقه هنر، یک 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 اشتراکات و اختلافات استنباط احکام فقه هنر با غیر آن. اگر دنبال این برگاشی، ما تا اینجا بحث کردیم با اضافاتی که عمدن امروز کلیات اضافه کردن، این برگه فقط مال فقه هنر بوده. ما انشاءالله هفته آینده میخوام مطالعه کنید، کلاس باید کلاس مباحثه باشه، هفته آینده رابطه یک سویه یا دو سویه روایات و آیات مرتبط با تعینات هنری. یه بار دیگه بگم، اون برگه رو بگیرید تا که وقت کلاس نگیریم، رابطه یک سویه یا دو سویه یه روایات و آیات مرتبط با تعینات هنری. چی میخواد بگه این؟ بفرمایید. بلند چون زفت میشه
رشته خاص مثلا یه مدت دست به روزی فرمید یه بخش دوزه دیوز بزنید یه نفر رو کنارش بشید اون بردشون از اون تمرکز رو بودش که در موضوع شناسی و یه کارشناسی برسه. این تمرکز لازمش اینه که به یه حدی از کارشناسی برسه، صرفا حالا یه مشاوره ای بگیره. حالا اگر مثلا لازم
ببینید
یه نفر دیگه بیار نظر خودش رو اونم از
ببینید عرض منو چیزی بهش اضافه نکنید، این سوبسید که میدید کار خراب میکنه. ببخشید اینجور با هم داریم صحبت میکنیم، بلا سوالتون سوال محترمیه. ببینید اون که من گفتم باید کار بکنه تمحض، معناش این نبود که همه کارا رو خودش عهده‌دار بشه. مثلا ابهاماتی که وجود داره، سوالاتی که الان تو سینما مثلا وجود داره، وضعیتی که میگذرد، یا مثلا تاریخ اینها رو اشکال نداره، اینا رو ممکنه مثلا خودش بره پیش کارشناس ازش بگیره یا بیاره تو کلاس. شکل قشنگش که وقتی میخوان دوستان دیگم ببینن اینه که حضوری باشه. من شکل خاصی نگفتم، اگرم گفتم از باب مثال بوده نه انحصار. این سوال شما خوب سوالی داره میشه، از باب مثال نه انحصار. این که من منظورم این باشه که خودش تو همه این مراحل به اجتهاد برسه، نه ضرور بعضن و نه چی، نه ممکنه. مثلا فقیه فقه پزشکی لازمه در پدیده مرگ مغزی مجتهد بشه؟ کی گفته؟ از یک پزشک قانونی به قول شما مشورت بگیره یا بیاره تو کلاس دانش آموزان ببینند؟ اون که دیگه شکلش که پس منافات نداره حرف ما با هم. و اینم هست، ببینید اینم نکته‌ای که سوال شما با برکته، اینه که من وقتی میگم از یه کارشناس، نه اینکه اون بیاد به قول شما نظرات خودش رو، یه چند تا ناشی هم گیر آورده همینطور، نه اینجور جاها دیگه باید مثلا گزارش بده، قرار عام مطرح کنه، یا اگر یه جا نظر خودشه اشکال نداره بگه نظر من اینه. مثلا درباره شرکت بگه شرکت حقوقی، شرکت سهامی اینه، ولی من معتقدم این اصلا شرکت نیست، کمپانیه. بعضیا میگن دیگه اشکال نداره، اما اینکه یکی رو بیارین که معلوم نیست راست میگه نمیگه، اجتهاد خودشو بگه، منظور من یکی گفتم سوبسید ندید اینه. یا مثلا وقتی میخواد راجع ماهیت فقه، ماهیت مرگ مغزی، نه واقعا انظار رو بگه، نظر مشهور رو بگه. البته ممکنه این لابلا خب یک تخلفاتی هم بشه، خب این دیگه طبیعیه بحثه. بله بپرسین، یک سال آخرین سال باشه، فقط بلند.
یه مسئله این هست که مثلا ما با این روش وارد بحث هنر میشیم، اگه بخوام با هم تر صحبت کنم، این چیزی که مثلا یک کارشناسی میاد بحثی رو مطرح میکنه و شما ناظر به این ابهامات یا حالا علمی که خاموشون شما مطرح نظر نیست، اون فقیه میاد با علمی که خودش داره و به زمینه اون کارشناس میشه، بحث رو مطالعه میکنه و نظر میده، یعنی بحث رو باز میکنه. اینجا که نقصی در این پیش میاد، یعنی تا یک مقداری از زمینه علمی میره جلو. مثلا طرف یه ابهاماتی داره، مثلا توی بحث سینما میگه آقا بحث حضور زن چی میشه، یا هرچی اتفاقاتی که برای خودش مسئله است یا برای مثلا فضای هنری مسئله است مطرح میکنه. ولی اگر این کسی از بیرون وارد این فضا میشه، تحلیل میکنه، یک ابهامات و مسائل دیگری وارد میکنه.
بله بله
بله. مثلا تو بحث سینما یا همین انیمیشن یا هر چیز دیگه، طرف یک سوالهایی داره، میگه که من مشکلاتم اینه. خب شما به عنوان کارشناس اینو قبول میکنه، ولی به عنوان یک آدم مذهبی باید تحقیق وقتی میگه عمومیت این مسئله میکنی، یه مسائل دیگه ای از
بله بله خب
اینها رو ما چجوری جمع میکنیم؟
خب تو حالا
احسان میکنیم.
ببینید، یه کسی که میخواد فقه زنده باشه، ناظر به حوادث واقعه باشه، چه کار میکنه؟ یه مقدارشو از کارشناس میگیره، درست؟ یه جاهایی هم اگر نیاز به کارشناسی، همون که گفتم ضلع دوم، اما ممکنه یه سری سوالات مقلدان باشه یا حتی مسائلی که تو خود کتابا مطرحه، کتابای فقهی مطرحه، اینا باید دست به دست هم بده و همدیگر رو تکمیل بکنه.
مثلا دست من پیش رویه چه مثلا الان یک سینماگر یه سری سوال ها داره و استفتا میکنه و این استفتا ها منشأ یه سری بحث ها میشه هر موضوعاتی که مطرح است، ولی یک فقیهی که مسلط روی مباحث دیگه ای هست، یعنی ضرب در روانشناسی باید بشه، ضرب در مثلا اون عرفان و اون فقه کاملش باید بشه، یه سری مسائل دیگه ای مطرح میکنه که
یعنی اثر میذاره رو مسائل اونا. اینو میخواد بگی یه جور بگید من بفهمم، من هدایت بشم.
مثلا کسی که توی سینما هست هیچ وقت دلبقش این نیست که عالم فانتزی رو بیاد مسئله قرار بده توی فقه بحث بشه ازش، میگه من اینا رو قبول کردم دارم کارم میسازم، ولی یک فقیه باید توی این بحث
بله.
خب کی به این مسئله میرسه که اینو بحث بکنه؟ از کارشناس که مسئله کارشناس که نبوده، خودش هم متوجه این نبوده، کی به این میرسه؟
ببینید اون دیگه تو بحث های تخصصی فقهای مضاف باید ابزارهایی که لازم داره کسب کنه. حتی اینجا حواستون باشه افراط هم نکنید. یه موقعی که از اساتید میگفت که من معتقدم اگر کسی میخواد راجع به مثلا پزشکی صحبت کنه باید متخصص پزشکی باشه. من بهش گفتم یعنی اگه خواست راجع به مثلا فرض کنید چشم گوش نظر فقهی بده باید متخصص چشم بشه؟ گفت بله. گفتم خب التماس دعا. ببینید یه چیزای دخالت ندید که دخالت نداره، ولی اگر واقعا در واقع سوال شما رو من اینجور میفهمم که در فقه و نظر دادن در حوزه های تخصصی غیر از استمداد از کارشناس در کارشناسی موضوعی و وجود مسائل، گاهی فقیه باید از یک عناصر دیگری هم استفاده کنه. مثل فقیه فقه سیاسی وقتی میخواد یه مسئله فقه سیاسی رو بررسی کنه، مثلا باید اطلاعات جامعه شناختی هم داشته باشه، جامعه شناسی هم داشته باشه. خب بله، حالا ممکنه بگید که بعضی وقتا غافل میشه، حواسش نیست، اون دیگه از خطاهاست دیگه، باید هم قبول کنیم. مگه شیخ انصاری پشت رسالش ننویس که این چی که من نوشتم اکرمیته است، از باب استراره تا حجت بیاد؟ این معناش اینه که ممکنه فقیه به بعضی چیزا توجه نکنه، و هم مثلا گاهی وقتا یه مسئله حالت تاریخی داره توجه نمیکنه فقیه، حالت جامعه شناختی داره، حالت روان شناختی داره. ما تا نباید علکی بستش بدیم، بگیم باید در تمام این علوم عالم باشه تا بخواد فقاهت کنه، ولی اگر یه جا تأثیر داره یا باید خودش بشه متخصص اون کار یا کمک بگیره. من دیگه بیشتر از این از سوال متوجه نمیشم، بسم باشه، خسته شده. این که دادم محضرتون صحبت‌های رهبری زاج من این فلسفه فقه هنر، بعد از اون صحبت‌هایی که محضر ایشون شد جالبه، همین دو سوی یک سوی هم تو این هست، بحث هفته آینده تا انشاءالله صحبت کنیم. بسیار خوب، من عجب باشه گاهی وقتا با اینکه میگم پرهیزم میکنم که مثلا یک کس نگه خب همه چون مقاله خود چه آدرس داد، چون من میدونم چه کار کردم که بله حالا این بین ما و شما حل باشه که حل انشاءالله عرض میکنم، چون معمولا اینا رو من جاهای مختلف گاهی مطرح کردم. بله خب اجازه بدید دیگه کافی باشه. الحمدلله رب العالمین.